بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسأله هجدهم لو مات في أثناء هول الربح سقط اعتبار و اخراج مؤونة السنة على فرض حیاته و یخرج خمس ما فضل عن مؤونته الى زمان الموت. اگر کسی که سال خمسی داشته در سالهای گذشته خمسش رو ادا کرده، امسال هم درآمدی داشته که هنوز خمسش رو نپرداخته، منتظر این که ببینه تا آخر سال معونش چند اندازه می شود، باقی مندش ما فضل عن معونته چقدر می شود تا خمسش رو ادا کنه. و حالا در میان سال فوت کرد، از دنیا رفت، آیا معونه بقیه سنه صبر کنیم تا ببینیم خرج خانواده و خرج مربوطه به او احیاناً چیزی می شود و اونا رو کسر کنی، و یا به صورت تقدیری اگه زنده بود تو این 4-5 ماه بقیه این اندازه معونه داشت و اونو کسر کنیم؟ نه دیگه، وقتی که مرد دفتر معونه او بسته شد و در نتیجه معونه بقیه سال علا فرض حیاته دیگه ربطی به او نداره و از او کسر نمی شود، بلکه یتعلق الخمس به اون چرا که در حین فوت فضل عن معونته، باید حساب و کتاب خمسش را همون وقت ببندند. دیگه بقیه مخارج از حالا به بعد، دفن و کفن و مراسم و چنین و چنان، همه اینا مربوط به ورثه است، ربطی به او نداره، مگر اینکه حالا وصیت کرده باشه. بحث وصیت هم باز از اصل مال بحث خمس اینجا بسته می شود و بایستی اون چرا که الان از درآمد امسال زیاد دارد خمسش پرداخت بشه. سنه خلاص، سنه برای این بود که معونه این خارج بشه، این دیگه معونه ای نداره، حسابش روشن شد. اصل این مسئله قضا یا قیاسات ها معها، برای این که موضوع منتفی شد دیگه معونه ای تو کار نیست، تا سنه ای داشته باشه و تأخیر داشته باشه و بتونه او رو خارج کنه، معونهی بهش تعلق نمیگیرد تا از این رب خارج بشی، تا آخر سالم که صبر بکنی معونش تا همینجا بوده دیگه، معونهی نداره. بله نخه، به مقدار خمسش، نخه به مقدار خمسش یجب اداو. اصل این مسئله روشن، تحلیلات هم مشابه به هم، حق هم همینه، لانتفاع موضوع فالمرجع عموم و وجوب الخمس توی آن. یه سوال در اینجا هست که عمده اونه و این مسئله نمیدونم حالا چرا دنبال عبارتشون مطرح نشده، در عروم اینجا طرح نکردن ولو یه جاهای دیگه بالمناسبه.
اون مسئله نسبت به کسانی که وجوب اول
بله، اونم بعد از سنه که سنه خصوصیتی نداشت، بعد خروج المعونه عمده این بود، وقت معونه میشد معونه سنه. اصلا ما در اونجا در خود خمس سنه نداریم، معونه معونه میشد، اونم به طور متعارف و عرف و با تمهلاتی، معونه هفته نیست، روز نیست، جنین نیست، چنین نیست، عرفن سال حساب میکنن، میشد معونه تو سنه. این دیگه معونه تو سنهش همین شد، مثل آدمی که از حالا به بعد اگرم زنده بود هیچ معونه‌ای نداشت، اونی که خارج میشد از خمسش همین مبلغ بود. اگر فرض کنید این آدم ربحی داشت تا این وقت هم یه مقدار خرج کرد، 6 ماه اول، اما 6 ماه دوم یه کسی آمد متکفل مخارجش شد و گفت شما دیگه هیچی خرج نکن، حالا چی از خمس باید بده و چی کم میشه از ربحش؟ همون مقدار ممونه که کرده. این دیگه بدتر از اون که نیست؟
اینجا فرمونه
این
آقا تا وقتی که نفسون کشیده مال خودش بوده.
بله.
بعد از اینکه هم مردم رفته مال میشه مال
ورثه. بله. ولی ورثه مالی میشه که مال خودش باشه. اون مقداری که خمسه در مال مشاع مال ورثه نمیشه که. چرا؟ خمس بسیار خوب، خمس تعلق به حد رو مبنا، همون آن مردنش تعلق به اون فرض و اون مبنا. به قول شما تا اون وقت یه نفس میکشید که مال خودش بود، حالا هم همینه، به اون مقدارش مال خودش نیست. اینش لا اشکال فی.
نه قبل کلام که مال خودش نباشه.
بله.
تا حالا که بود الان هم مردی دفعه.
بله.
الان مال خودش بود.
الخمس بعد المعونه مرجع اون. عموم میگه الخمس بعد المعونه.
خطاب به کی؟
یتعلق به. به اون مال، حکم وضعیه. به اون مال هر کی بخواد باشه. رو همه مبانی جای شکی نداره، شبهه‌ای درش نداره، رو همه مبانی. سوالی که اینجا مطرح اینه که حالا در این حال این ورثه این خمس بعد المعونه ای رو که باید بپردازن کی بپردازن؟ فرصت دارن تا آخر سال یا نه همین حالا باید بپردازن؟ اندل فوت باید بپردازند و الان تعلق گرفت و الان تو این مال است و اجازه تأخیرم ندارند و همین حالا باید بپردازند. مسئله عمده و اثر عملیش بیشتر در اینجاست. اینجا رو چی بگیم؟ آیا یجب الادا اندل فوت اندل موت یا یجوز و تأخیرش الی آخر السنه که اگر زنده بود جایز بود؟ جواب این مسئله این که رو قواعد حساب کنی. روی قواعد هر دینی یجب الادا فورا، سابقا رو همین فوریت، هر دینی بل کل دین، مال مردم، مال مردم ولو فل این باشه، به صورت مشاع باشه، یجب و اداؤه الی صاحبه فورا. این حکم اولیه بود. در مورد خمس دلیل در لب جواز ترخیص الی آخر السنه که در جمع بین اونجا هم ما روی همین گفتیم، فقط این قضیه سنه تصرفی است در وجوب الادا نه در اصل تعلق الخمس. وجوب ادا شو، حالا به تعبیری احتیاطا للمکتسب، به تعبیری تحلیلا من الامام، امثال اینها اجازه داده شد تا آخر سال. این حکم خاصی بود، این حکم خاص مال خود اون بدهکار خمس بود، اون اندازه که ثبته برای او. اما در مورد ورثش ما دیگه دلیلی نداریم بر جواز تأخیر، به خصوص با این که این برای خاطر احتیاطا للمکتسب و ارفاقا له بود و فرض اینه دیگه، حالا معونش بسته شد دیگه، جای احتیاط و ارفاقی هم باقی نمیمونه. عمده روی قواعد همین که اساس وجوب الفور، تخصیص خورده در مورد خود مالک الاسنه، اما در غیر او در مورد ورثش چنین دلیلی نداریم. فیقتضی، مراجعه کنیم به اون عمومات، به خصوص در مورد مرگ. اتفاقا داریم مسئله ای در باب دیون هست که اگر کسی دین مؤجلی هم دارد اندل موت حال میشه و یقدم بر ارثش، خانه خریده، اقساط بانکی داره، دیون مؤجل داره، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 4 سال دیگه. تا وقتی خودش زنده است، بله این دیونش اجل و مدت داره. یا قالی خریده، چک 5 ماهه داده، هنوز هست، مدت داره، 2 ماه یا 3 ماه، دین داره، مدت دار. ولی به محض اینکه مرد میشه حال، باید فوری داده بشه. غلط میکنه و نمیپذیره. حکم شرعی خاصه، ثبت به ادلته، و جای بحث عرف نیست اینجا که با کاری عرف در تشخیص موضوع، فقط هر جا که عرف نشد خوشش بیاد یا نیاد. بله معجله، ولی این معجل اندل موت شارع تصرف میکنه و میگه حال میشه. این عجل مال خود میت بود. توی ورثه فوری میخوای بیافتی رو ارث؟ نه، اول دیونش دیونشو بده، من بعد وصیت او دین اون وقت ارث خودتو مطالبه کن.
اگه صاحب دیون دیگه چندن
اون بگه اشکال نداره، اون مال خودشه. دین بدون به اصطلاح مدت، دین معجل رو هم اگر صاحب دین تأخیرش رو تجویز کنه اشکالی نداره. بله، بنابراین میبینیم در دیون مدت دارم این چنینه، تا چه برسه به اینجا که مدت دار نیست. ولو این که بخوره وارث هرچی تشم بمونه نفع ضرر به کجاش میخوره؟ ضرر به منفعتش میخوره. بله اشکالی نداره، بله ضرر به منفعتش میخوره، حال میشه. این مسلمه، حکم قطعیه، جای بحث هم نداره، اختلاف هم در فتوا نیست. تمام دیون معجله مدتدار میت عند الموت حال میشه. حالا اگر توجه نداشتید به این مسئله تو این به اصطلاح مواردی که بر تو پیش اومده، رفتید ارسال تقسیم کردید، نه اینا هست مسلم.
حالا اگر همه وارث سنشون خیلی پایین باشه، به حد
هر چی باشه فرقی نمیکنه، این دین حاله، اول باید از مالش داده بشه، حالا وارث خودش بزرگ خودش بده، کوچیک ولیش میده، حاکم شهر میده، و همچنین مراتب تصرفات در مال صغیر. این مسئله در این جهتش فرقی نمیکنه.
دیون در یک درجه هستن؟
بله آقا،
دیون در یک درجه هستن.
کدوم دیون؟
همین مثلا خمس به ذکار از دینی هم.
مگه ما داریم اون بحث رو میخونیم؟ نه، اینا فرق میکنه. در باب حج مرحوم سید مطرح کرده حج من الدیون، حالا اگر کسی علیه الحج و زکات و الخمس و چی و مال مردم، دیون مردم، کدوم مقدمه؟ این بحثشون جون خودش بحث طولانی داره. بنابراین میبینیم در دیونی هم که در مدت درش ثبت شده، در این حال حال میشه، چه برسه اینجا که مدتی روی ثبت نشده. بله یه تفاوت اینجا هست، و اون این که اون بحث نمیخوایم به اون بحث تمسک کنیم، لا یقال که اینجا یه مصداق از همون هست، اینو نمیگیم، یه نوع تنظیر کردیم، چون اون در مورد دیونه، دیون اونیست که در ذمه باشه، در حالی که در خمس در عینه، در ذمه نیست. علا حسب ما یعطی بعدن یتعلق بالعین، فا این ما قنمتم فان لله خمسه، او همونی که قنمتم، همون عین، همون شی. این تفاوت هست، ولذا نگفتیم این مورد دقیقا از مصادیق تعجیل دیونه، نه، ولی یه نوع تنظیر به اونجا و به اصطلاح استفاده و زمینه. اصل دلیل همون عموم وجوب اداء مال الغیر، حالا این ماله باید مال الغیر بهش داد، دلیلی هم بر تخصیصش و تأخیرش نداریم، ولذا فوریت پیدا میکنه و عند الفوت باید ادا بشه. این مسئله هم تمام. مسئله 19 هم لوکان انده مال آخر لا یجب فیه الخمس. یه کسی داره زندگی میکنه، اول سال خمسیش فرض کنید، اول محرم، یه سلسله اموال در اختیار داره، اموالی که حالا ارث بهش رسیده یا کاسبی پارسالش بوده و خمسشو داده، یا به شکل دیگری مالی که لیس فیه الخمس، اموال حلال و طیب و طاهر و کامل، در این حال شروع کرد به کاسبی، در ظرف این سال هم سودهایی پیدا کرد، در کنارش هم مخارجی داره. خوب فرض مسئله رو عنایت کنید، آیا این مخارج، این معونه از این ربح امسال حساب می شود و در آخر سال از این ربح کم میشه و خمس به مقدار باقی مانده این تعلق میگیرد، یا نه تو که مال دیگه داشتی، خب از اون اموالت فعلا خرج کن. کی گفت از مال ربحت خرج کنی که خرج از خمس کم بشه؟ نه، خرج تو از اونها کم کن. یا نه عادلانه منصفه به نسبه، چقدر مال دیگرت بود، چقدر ربحت شد، در مجموع خرجت چقدر شده، به نسبت درصد، 10% شو از رب بردار، 90% شو از او، یا بیشتر یا کمتر.
در صورتی که مخلوط شده با هم یا جدا سرد،
حالا هر کدوم ببینیم، حالا اجازه بدیم. این سوال، البته در مورد این سوال یه بحث اونجاییست که خرج از مال ربحش برداشته، ولی حالا بگیم نه اینو از رب کم نکن، یه مقدارشو از اون کم کن، از اونها پر کن جاشو، یا عکس، خرج رو از پولای سابقش برداشته، اول سال بوده هنوز ربح جدیدی نداشته، سالش اول محرم بود و هنوز ربحی نداشت، تو ماه محرم، تو ماه صفر خرجش از اون پولای قبلیش خورد، حالا چی؟ بعد ربح پیدا شد، آیا اونا رو از اینا میتونه کم کنه از ربحش یا نه نمیتونه؟ اینا هر دو فرضش خوردی سرکن. اینا دلیل بر اینه که آقای شمس یه دفعه، یه سال یه دفعه مطالعه کردی، اما دیگه مطالعه نمی کنی. اون یه دفعه هم وقتی بود که آقای رحیمی نبود، مسافرت بود، بعدش دیگه مطالعه. این مسئله، حالا طرح مسئله ببینیم، خوب عنایت کنیم. به ما این که خیال میکنن شهریه بهش لایه تعلق و خمس، لا خمس فل خمس مثلا. اول بحث کردیم سابقا این رو، بله، یعنی قبول نداریم. در متن تحریر فرمودن لوکان اندهو مالون آخرون لا یجب و فیه الخمس فالعقوا جواز و اخراج المعونت من الربح خاصه و انکان الاحوت التوزیع. فتوا اینه که میتونه از معونه برداره، اخراج کنه، جواز و اخراج المعونت من الرب، فقط دست به اون اموال دیگهش نزنه، از این برداره. و این کان الاحوت و التوزیع. مشابه این عبارت را هم مرحوم عروه، مرحوم سید در عروه داره، خب وسیله از عروه گرفته با تلخیص و با یه تغییرات عبارتی و بعدم در تحریر آمده. یجوز و اخراج، مسئله 64 عروه، یجوز و اخراج المعونت من الرب و ان کان عنده مال لا خمس فی، به تعبیر تحریر مال لا یجب فی الخمس، وقت تشریح کرده سیه به ان لم یتعلق به، از اموالی است که خمس بهش تعلق نمیگیره، مثلا ارث او تعلق و اخرجه، او یا مال سود سال قبلشه و آخر سال خمس او رو داده. اگر یه همچین مالی در نزدش هست، بازم یجوز و اخراج المعونت من الرب، فلا یجب و اخراجها من ذالک به تمامها ولد توزیع، واجب نیست که از اون مال اولش برداره و حتی توزیع هم واجب نیست. و این کان الاحوت التوزیع به نسبه و احوت من اخراجها به تمامها من المال الذی لا خمس فیه، در حقیقت مراعاتن لحق صاحب الخمس، همشو از اون مال حساب کنه و هیچی معونشو از ربحش حساب نکنه. این تعبیر مرحوم سید. عنایت کنید در این دو تعبیر، هم در متن عروه هم در وسیله، کلمه اخراج آمده. شاید تو ذهنتون این کلمه بار خاصی نداشته باشه، ولی با توجه به عبارتهای مختلف فقها که حالا بعد خواهیم دید و حرف صاحب جواهر و اینها، نه، اخراج برای خودش یه معنای خاص داره و اون این که دقیقاً از ربحش بر داره، میتواند از اون ربحش صرف کنه، یجوز. اما اگر صرف کرد از اون مال قبلیش، او دیگه گذشت، صرف کرد از اون مال قبلیش، این یه محدودیتی در این فتوا داره. به خلاف این که بیایم عبارت رو عوض کنیم، بگیم یجوز و احتساب و آمن الرب، محاسبه کنه به قدر معونه از رب، اون میشه اهم، یعنی ولو قبلنم از اون مال قبلیش خرج کرده، پول رو از عین او برداشته خرج کرده. حالا سابقا که این پولای قد قاطی نمیشد، چقدر هر پولی توی جعبه ای کنار گذاشته بود، از او رفته بود برداشته بود، در عین حال میتونه به مقدارش از ربح سنش کم کنه. باز این مسئلتون که بعد میگیم، حالا در حد این مقداری که در متن عروه و تحریر آمده.
احتساب
باره
فراز فرقش ده که احتساب هم زهنن حساب میکنه.
بله
زهنن میگه مثلا یک پولو که برم فرض کنم از شهریه،
به هر جوری، نه نه، احتساب مقصود احتساب در آخر سنه است، نه نه اون جگه نیت، اون نمیگن احتساب، میگه نیت، به نیت این یا او، نه اون معین هم نمیشه منقطعی. مسئله در اینجا اونطوری که آقای رحیمی هم زود بخواد فتوا بده، نه، اجماعی هم نیست. مخالفش شیخ نقل میکنه، آقای حکیم هم در مستمسک نقل کرده از مرحوم اردبیلی که نه، اگر مال دیگری دارد یجب که از غیر ربح اخراج کنه، لل احتیاط و اطلاق و ادلت الخمس. ادله خمس هم میگن هر ربحی خمس بهش تعلق میگیره. میگه آها روایات بعد المعونه چی؟ میگیم بله، روایات بعد المعونه در حقیقت مال ناچاریه، کسی که چیزی دیگه نداره و خرج داره و حالا میخواد کم کنه، خرج کنه، نمیشه جلو خرجشو گیره، بله اون کسر کنه. اما کسی که مال دیگه ای داره، نه، این روایات در رابطه با اون نیست. از المتبادر مما دل على ان الخمس بعد المعونه صورت الاحتياج الی فی المعونه مع عدم صحت سنده و الاجماع و نفی الضرر یختصان به صورت الاحتياج. حالا مرحوم اردبیلی اینجا اشکالا دیگه شم زید. اولا این روایات میشه منزل بر جایی که احتیاج داشته باشه، کسی که مال دیگه داره که احتیاج نداره از این خرج کنه. علاوه بر این که اثر روایات معونه ضعیف السنده و فقط اونی که دلیل در باب اخراج معونه است اجماع است و نفی ضرر و اینها هم قدر متیقنش جایی که مال دیگه نداره و جایی که مال دیگه، این اجماع و نفی ضرر یختصان به صورت الاحتیاج. مرحوم اردبیلی با این بیان با این حکم مخالفت کرده. در این رابطه خب جوابهایی به ایشون جوابی داده شده به تعبیر مرحوم آقای حکیم به طور ملخص: و اجیب ان الاحتیاط غیر واجب لل احتیاط، نه در مقابل دلیل احتیاط جا نداره، و تبادر الذی ذکره ممنوع. ادعا کردین متبادر الخمس بعد المعونه مال کسی است که نیاز داشته باشه که معونش از این رب برداره، اختصاص به اونجا داره، چه تبادری داره؟ الخمس بعد المعونه ایش تبادر به اون مورد ندارد. ضعف سند روایت اگر اشکال درش بشه، البته راسته، در مورد روایات پنجگانه‌ای که خوندیم گفتگوهایی بود، ولی در همون وقت این گفتگوها رو یکی یک بحث کردیم، نه این روایات معتبرتون اعتبار داره. در این حال لوتم ینجبر بالعمل، اصحاب به این روایات عمل کردن، منجبر به عمل اصحاب، فلا حاجت فی الحکم الال اجماع و نفی الضرر که یمنع اطلاقهما. سه بیان داشت مرحوم اردبیلی، خب این سه بیان در همین عبارت کوتاه جواب داده شده. در اینجا یک نکته، حالا قبل از اینکه وارد بحث طولانی ترش بشیم، یه نکته قابل توجهه که مورد اختلاف اینی که مرحوم اردبیلی ادعا کرده اینا این است که مال دیگری که دارد از نوع مالی باشه که در معرض خرج و معونه باشه. انسان اموالی که داره، حالا اول سال دو جوره، یه وقتی یه پولی کنار گذاشته که تا آخر سال داشت ازش خرج میکرد، حالا سال شد میخوایم ببینیم از حالا به بعد چی، آیا از همون برداره یا نه از مال دیگه. یه وقت نه، قبل از حصول ربحش از سرمایش برداشته، یا زیعه ای داره میتونه بفروشه همشو یا یه قسمتشو. نه، این موارد مسلماً لایجب از اونا برداشته بشه، این مورد اختلاف نیست. مرحوم اردبیلی هم اونجا اختلافی ندارد. مرحوم نراقی در مستند به این مطلب اشاره میکنه و میگوید ان عدم الاستثناء مما ليس من شأنه ان يوزع من ان يوزع منه المعونه اجماعی. اینی که اگر مال قبلیش یه نوع مالی است که شأنش نیست عرفا که از او برداشته بشه و خرج بشه، مثل سرمایه است و مثل زیع است و مثل اجزای کارخانه است و وسایل و امثال اینها، نه، اینی که از اون حساب نمیشه در این مسئله، اون اجماعیون که زیا و آلات صناع و رأس المال. پس مورد بحث، محل کلام جاهاییست که نه پولایی دیگه ای داره، حالا یه چیزی ارث بشه، پول نقد هم هست و الان میتونه خرج کنه، یا ربحی که از سال قبلش باقی مونده و خمسشو داده و لا خمسفی، ایناست که مورد بحثه. و این گاهی در لابلای بحث ها این دوتا به هم اشتباه میشه، یعنی گاهی اوقات مثل آقای صبحانی عرف رو میکشید، اون وقت با تمسک با اون مثال تطبیقا در اون گونه موارد لابلای کلمات از بعضی از بزرگان داریم، نه این اشتباه نشه و مخلوط نشه. خب حالا مرحوم اردبیلی استدلالاتی کرد، استدلالات رو جواب دادید، ولی حالا به چه دلیل؟ که یجوز اخراج همه معونه سال از این ربهش ولو مال دیگر دارد. شما باید دلیل بیارید که یجوز الاخراج، چون اخراج معونه امر استثنایی بود و الا لولا ادله معونه میگفتید همه ربهش خمس تعلق میگیره، حتی به مقدار معونش هم خمس تعلق میگیره. پس اینی که نه، این معونه خارج بشه، اونم در این فرض نیاز به دلیل داره. این قول را از سابقین، از شهید در روزه نقل شده، از محقق ثانی حکایت شده، از مدارک، از کفایه سبزواری ذخیره شارع مفاتیح و استوجده فی الحدائق و جعله اصح الاقوال فی کشف الغطاء و قواه فی الجواهر و شیخ الاعظم. چرا؟ یکی للاصل، اصل بالاخره آخر کار شک میکنی این شخص سودش بود مثلا 1,000,000 تومان، معونه سالش شده 100,000 تومان، ولو مال دیگه هم داره 900,000 تومانش یقینا یتعلق به الخمس، اما اون 100,000 تومان دیگرش آیا یتعلق به الخمس ام لا؟ اگر معونه اجمال داشت به عموم الخمس فرب تمسک می‌کردی، اما در حالتی که نه، اون روایت رو در جواب حرف اردبیلی گفتیم، نه تبادل یه چیزی توش نیست و بنابراین نه اجمالی نداره، معونه یخرج. شک بکنیم، شک در تعلق خمسه به این مقدار، مثلا از این 100,000 تومن معونه 50,000 تومنش به این تعلق میگیره، قطعا 50,000 تومنش مورد شک، 10,000 تومن خمس مورد اختلاف میشه در این محاسبه، آیا این 10,000 تومن خمس یجب او لا یجب؟ شک یقتضی البراء، براءت از وجوب. للاصل در اینجا هو اصالت البراء، یا به یه تقریبی که سابقا هم گفتیم، استصحاب و عدم تعلق الخمسه به، و اینکه مال خودشه و مال دیگری نشده، مال صاحبان خمس نشده، استصحاب مالکیت خودش به این مقدار ولو به نحو مشاء للاصل. و اطلاق ما تزمن ان الخمس بعد المعونه الشامل لصورتی وجود مال آخر و عدمه. روایات متعدد الخمس بعد المعونه این هست که این معونه خارج بشه، اطلاق داره مال دیگه داشته باشه یا نداشته باشه. معونه هر سالی مربوط به ربه همون سالشه، در هر کنه یه نوع عرفیت هم داره، هر تاجری، هر کاسبی، هر به اصطلاح کسی که شغلی دارد و درآمدی داره و خرجی داره، باید هر سال مواظب باشه خرج و دخلش در هر سال با هم دیگه بخونه، نه اینکه حالا هی خرجش به اصطلاح دخلش رو بذاره کنار، خرجش از یه دیگه حساب کنه. مثلا دخل و خرج هر سال با هم محاسبه میشه. حتی بعضی از آقایون در مباحث گذشته در همین معونه سنه و امثال اینا در اصل مسئله، ولی ما خیلی رو اونا اتکال نکردیم، بیشتر بر استظهارات روایات اتکال کردیم، ولی رو این که عرفاً معونه هر سال مربوط به ربح اون سال میشه، بله یه چنین عرفیتی در شرکت ها، در انسان ها، در افراد، در اشخاص به اصطلاح است. حتی یه عمله سعی میکنه که هر روزی مزدش گرفت خرجشو از همون مزدشو برداره، نمیره سراغ اون پولی رو که پس انداز کرده و کنار گذاشته، او رو تو یک بسته بسته و محکم و تو تهی صندوق هم قایمش کرده که او رو دست بشه نزنه. عرفیت این چنینی هم هست، اما از این که مال دیگه ای داشته باشی یا نه، روایات اطلاق داره در قبال ادعای مرحوم اردبیلی که گفت منصرفون به جایی که نداشته باشه، نه روایت از این نظر اطلاق داره. ان قلت که قالب در موارد معونه جایز که مال دیگه ای نداره، پس موضوع یحمل علی، جایزی که ناچار احتیاج داره به اخذ معونه از این ربح امسالش. اینم جواب. اولا به من الغلبت، اولا کی گفت این چنینه؟ چی گفت این طور که هر کسی سر سال که میشه صفر و لید میشه دیگه، هیچی دیگه نداره و روز از نو، روزی از نو، 100% هیچی تایی جیبش باقی نمیمونه؟ این غلبه ای نداره این چنینی؟ معمولا غالب عکس بالاخره مقداری، حالا به انواع و اقساب، تو نیست که درست سر سال تایی جیبشو به تکونه بگه خداحافظ شما. مثلا در مالی که لاخم صفی اصلا مفروض اینه، مالی بود تعلق گرفت بهش، خمس خمسشو داد، پس چهار خمسشو داره. معمول این موارد در فرض مسئله اینه. اگر ارثی هست ارثش باقیست، فرض کسی که داره مورد، حالا در سابق هم همینا بوده، بله در این سالش. و علاوه بر این غلبه وجودی موجب اسقاط اطلاق نیست. در باب اطلاق بحثی رو مفصل گذروند، در مکررم در طی مباحث فقهی تکرار میشه که اونی که موجب سقوط اطلاق و موجب انصراف میشه غلبه استعمال. اگر یک لفظی که من حیث و معنای ما و زهل لفظ شمول و اطلاق داره اما استعمال شده کثیراً، اکثراً در یک قسمت خاص از او، این موجب انصراف میشه. مثل که فرض کن مثال میزدیم اونجا، طلبه طالب، کالب و کل شی، خواهان هر چیزی، طلبتون و طالبون، این لفظ عامه. اما استعمله حالا در یک معنا طالب العلم به معنای وسیع دانشجو، یا نه در یک عرفی استعمله در دانشجوی خاص مثلا اوزوی، خب بله این لفظ ینصرف الی ذلک، اگر یه حکمی درش وارد شد اکرم طلاب ینصرف الی ذلک. اما اگر صرفاً غلبه وجود خارجی است، این موجب انصراف نمیشه. اگر فرض کنید یه حکمی آمده برای انسان، برای بشر، برای مکلف، همه افراد انسانها رو شامل میشه، ولو انسانها از نظر قیافه، از نظر خلقت مختلفن، احیاناً یه نوع خلقتی مثلا انسان چهار تا گوشدار باشه، خیلی نادرون، ولی معناش نیست که حکم از اون منصرف باشه، شامل اون نشه، نه حکم عام نسبت به اونم شامل میشه. بنابراین غلبه وجود خارجی لا یوجب الانصراف، این حکم قاعده کلیه است در باب اطلاق و اطلاقات همه جا و من جمله اینجا هم. پس موجبی برای انصراف نداریم، ادله هم عمومیت دارد، معونه هم شامل شده، الخمس هم بعد المعونه، به لحاظ این بعد المعونه است. این جوابی که آیون دادم جواب درست. در این حال ما میخواییم عرض کنیم بهتر اینه که برگشت کنیم و روایات رو هم یه نگاهی بکنیم. نه اصلا روایات بالاتر از اطلاق میشود، از خودش فهمید اصلا موردش یه همچین جاهاییست یا به نحویست که نمیشود تخصیص بهش بخوره، تا نیاز به این حرفا باشه که آیا تخصیص بخوره این اطلاق منصرف بشه به بعضی جاها یا نشود. 4-5 روایاتی داریم که معونه درشه، 5 روایات اول باب هشتم، اما یجب فی الخمس، مکررن این روایات رو خوندیم از ابعاد مختلفی که بهش استدلال کردیم، اینجا هم جا داره که دو مرتبه ببینیم و این به اصطلاح بیان استدلالش رو به صورت اجمالی ازش نگاه کنیم انشالله فردا بیاری خدا.